هر مسیحی باید یاد بگیره که چطور به طور شایسته به خداوند هدیه بده. کتاب مقدس حرف‌های زیادی در رابطه با پول و راه‌های دادن هدایا به خدا داره و هر کسی باید در این مورد رشد کنه. باید درکش از این موضوع توسعه پیدا کنه و در این مورد بالغ بشه. هر سال به عنوان رهبر کلیسا من بر این موضوع تمرکز می‌کنم. من به طور نسبی بر اون تاکید می‌کنم. چون که در عهد جدید صحبت‌های زیادی در رابطه با پول و قناعت و نحوه استفاده از عطایای خداوند که او به ما داده وجود داره. گفته شده که یک سوم از چیزهایی که عیسی گفته به پول اشاره داشته. خب بدیهیه که وقتی عیسی میگه هر جا گنجینه شماست دل شما هم اونجا خواهد بود، کاملا حقیقت داره. تمایل گناه آلودی درون ما هست که نمیخوایم اون طور که شایسته است به خدا اعتماد کنیم. و یکی از متن‌هایی که در مورد سرسپردگی ما به خدا اعتماد ما به او که برامون فراهم میکنه، قلب‌های ما رو برمیگردونه تا آزادانه به خدا هدیه بدیم. و این متن در متی باب 10 وجود داره. وضعیت جالبیه. اونجایی که عیسی به شاگردانش مأموریت میده و اونها رو برای انجام خدمت میفرسته. اما از یه نظر به نظر میرسه که اونها رو بدون تجهیز کردن میفرسته. چنان که گویی اونها با پشتوانه کافی نخواهند رفت. اون از آیه 1 شروع میشه و میگه عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. حالا اینجا فکر حیرت انگیزی هست که عیسی اقتدار و قدرت خودش رو به کلیسای نوپا واگذار میکنه. اینها اسامی 12 رسول عیسی بودند. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش آندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفای و تدای، شمعون قیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر رو با این تعالیم فرستاد: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا، نقره و مس با خود نبرید و کوله بار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. خب جالب بود که عیسی داشت پادشاهی رو توسعه میداد. کارگران خودش رو برای برداشت مزارع میفرستاد تا اینکه کسان بیشتری به شناخت عیسی نائل بشن و نجات پیدا کنند. چیزی که در این مورد عجیبه اینه که عیسی داشت این مردان رو آزمایش میکرد. او به اونها میگفت وسایلی با خودتون بر ندارید. پول بر ندارید. به جز لباسهای تنتون چیزی اضافی بر ندارید. فقط با لباس‌های تنتون بیرون برید. قبل از اینکه راه بیفتید به بانک سر نزنید. فقط راه بیفتید. جریان چیه؟ آیا این فکری باور نکردنی نیست؟ آیا عیسی حماقت می‌کرد که به این مردان می‌گفت باید بدون هیچ امید پشتوانه‌ای راه بیفتید؟ نه، به هیچ وجه. یکی از چیزهایی که بخشی از فرهنگ دنیای یهود در اون زمان بود این بود که کاملاً مرسوم بود. معلمانی دورگرد در اطراف راه می افتادن. اونها از شهری به شهری می رفتن و عیسی هم یکی از این افراد بود. به عنوان یک استاد و معلم دینی راه می افتاد و این معلمین از طرف جوامع یهودی پشتیبانی می شدن. حالا این نوع مهمان نوازی بخشی از فرهنگ باستانی مردم خاورمیانه بود. اگر کسی از بیابان سفر می کرد و نیاز به آب و غذا و هیزم داشت، شما اون رو براش فراهم می کردید. هیچ هتل یا مؤسسه‌ای نبود که به امور مسافرین رسیدگی کنه. شما برای غریبه ها فراهم می کردید. این بخشی از فرهنگ مهمان نوازی در این فرهنگ ها بود. خب در جوامع یهودی این بیشتر و سخت‌تر بود. بنابراین رهبران مذهبی مسافر میتونستن جایی برای خواب و غذا از مردم و از کسی پیدا کنند. این همون چیزیه که وقتی عیسی اونها رو میفرسته به اونها میگه که بین غیر یهودیان نرن و وارد شهرهای سامری ها نشن. ببینید در ابتدا وقتی میشنوید فکر میکنید خب منظور عیسی چیه؟ چرا عیسی این افراد رو میفرسته تا برن و بیماران رو شفا بدن و بشارت اومدن پادشاهی خدا رو اعلام کنند و دیفا رو از مردم اخراج کنند؟ چرا او این کار رو میکنه و بعد به اونها میگه نزد غیر یهودیان و سامری ها نرن؟ مگه قرار نبود خبر خوش مسیح برای مردم تمام دنیا باشه؟ مگه قرار نبود هر کسی مسیح رو به عنوان ناجی شخصی خودش بشناسه؟ قطعاً همین طور بود. در واقع نقشه اصلی همین بود. به این دلیل که امروز کلام خدا توسط برنامه کلام امروز به گوش شما میرسه تا اینکه در هر جایی که هستید، شاید در عربستان و یا در کشوری آفریقایی هستید یا در شمال آمریکا، در هر کجا که هستید کلام خدا با پیام نجات بخش عیسی مسیح به گوش شما برسه. همیشه نقشه همین بوده. اما از بین قوم یهود شروع شد. عیسی قبل از هر چیز مردی یهودی بود. یهودیان منتظر مسیحای خودشون بودند، نه اینکه مسیح فقط برای قوم یهود آمده باشه. اشارات زیادی در عهد قدیم به این مسئله شده که همه امتها به سوی او خواهند آمد. تمام ملتها توسط نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب احیا خواهند شد و نجات خواهند یافت. الان فرصت نداریم که همه اونها رو مرور کنیم. عیسی مسیح جهانیه. این منجی جهان قرار بود بیاد و این اولین باری بود که مسیح به یهودیان اعلام می شد و عیسی پیروانش رو با این پیام و با قدرت شفا و اخراج ارواح برای تایید پیام به سوی اونها فرستاد. او اونها رو به سوی قوم یهود فرستاد. اونجایی که شبکه‌ای حمایتی وجود داشت. طبیعی بود که خدا توسط مردم یهودی این مردان رو که شهر به شهر سفر می کردن تا مژده نجات رو اعلام کنن حمایت کنه. اونها اگر نزد غیر یهودیان و سامری ها می رفتن در اونجا حمایت نمی شدن. اونها باید وارد خانه ها می شدن و رخت خواب و غذایی دریافت می کردن. در این حال این دعوتی برای اعتماد بود. عیسی میگه بروید و در انتظار حمایت باشید و این جاییه که به ما و به هدایای ما و به کاری که باید بکنیم ارتباط پیدا میکنه. خدا برای ما فراهم میکنه. خدا نیازهای ما رو رفع میکنه. چندی قبل در مورد نان روزانه مورد نیازمون که خدا فراهم میکنه صحبت کردم و او از ما انتظار داره که از خودمون به او بدیم. حالا در این مورد خاص این مردان باید فرصتهایی رو که داشتن ترک میکردن. بخشی از هدایای اونها گویی این بود که دارایی هاشون و شغلشون رو ترک کنند. از این مردان متی باجگیر بود. برخی از اونها ماهیگیر بودند. اونها خواندگی و شغلی داشتند که میتونستن به طرفش برگردند. اما عیسی اونها رو دعوت کرد و از اونها خواست که شغلشون رو به عنوان هدیه‌ای برای خدا قربانی کنند. اون رو رها کنند و خدا برای اونها فراهم خواهد کرد. ما امروزه هم همون کار رو در بُعد وسیع‌تر در کلیساهای مسیحی در مورد خادمین می‌کنیم. خادمین کسانی هستند که خانه و شبکه حمایتی خودشون رو ترک می‌کنن و به خاطر توسعه پادشاهی خدا به سرزمین‌های مختلف با فرهنگ‌های متفاوت میرن و به حمایتی که خدا از اونها می‌کنه متکی هستن تا بتونن خبر خوش عیسی رو به همه جا برسونن. این همون کاریه که اون مردان انجام دادن. در آیه 9 به اونها گفته شده بود که نباید پول و لباس اضافه بردارن. انجام این کار میتونست آسون باشه. اما اینجا تاکید بیشتر بر تکیه بر خدا هست، نه تکیه بر خود. اینجا جاییه که واقعاً به شما و پول شما مربوط میشه. خدا از شما میخواد به او اعتماد کنید. خدا از شما میخواد برای پشتیبانی از کار پادشاهی هدایا بدید. اینجاست که باید شما به خدا و قدرت فراهم کننده او اعتماد کنید که او براتون فراهم خواهد کرد. دو نوع افراد وجود دارند. افرادی که اعتماد نمی کنند. افرادی که میگن نه، من پسنداز خواهم کرد و میخوام مطمئن بشم که خودم دارم. و بعد نوع دیگری از افراد هستند که آزادانه هدیه میکنند. این افراد یک چشمشون به چیزهای ابدیه. چنین شخصی میخواد که پادشاهی عیسی مسیح توسعه پیدا کنه و اونها اعتماد میکنن که خدا نیازهاشون رو فراهم خواهد کرد و از نوبر محصول و درآمد خود هدیه هاشون رو میپردازن. چیزی که اونها میدن بهش هدایای فداکارانه میگیم. اونها از برخی چیزهایی که به دنبالش بودن چشم پوشی میکنن. چیزهایی که مشتاق و آرزومند به دست آوردنش بودند. همه این چیزها به هر حال از بین خواهد رفت. شما چنین چیزهایی رو به طور موقت خواهید داشت و بعد از اون با آینده ای ابدی مواجه خواهید شد. عقل حکم میکنه که خدا رو تکریم کنید و ابتدا به اون هدیه کنید. به این دلیل که عیسی در آیه 8 میگه به رایگان یافته اید، به رایگان نیز بدهید. وقتی از نظر برکات روحانی که به شما داده شده بهش فکر کنید، این اندیشه بسیار عمیقه. شما پیام عیسی مسیح رو به رایگان یافته اید. خدا شما رو به رایگان بخشیده. شما به رایگان از عذاب جهنم نجات یافتید. حالا که همه اینها رو به رایگان دریافت کردید، آیا این رو به رایگان به دیگران نخواهید داد؟ آیا نباید اطلاعاتتون رو در مورد عیسی مسیح با دیگران در میون بذارید؟ خدا بسیار سخاوتمنده. خدا بسیار بخشنده است. آیا شما در این مورد خسیس خواهید بود؟ شما میبینید عیسی از کجا اومده. همه ای ما میتونیم در اون سخاوت عظیم و نیکویی خدا و عیسی مسیح رشد کنیم و از او تقلید کنیم. من میخوام که این رو در گوشه ای از افکارتون ثبت کنید که به رایگان ایمانتون رو با دیگران در میون بذارید و هدایاتون رو به خدا بدید، چون که به رایگان یافته اید و به رایگان نیز باید بدهید.